اونا دقیقا. و جالب های دکتر برای سازمان متعالی برای همین مقام و شایستگی و همین مسئله بحثی داریم، ولی بذارید یه فرصتی از پخش بگیریم، شما هم یه گلوی با قول معروف تل کنید، دوباره برگردیم ادامه بدیم.
سلام.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت. برنامه‌ای از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
خب شنونده گرامی، مدیرای محترم دولتی، داشتیم در رابطه با انگیزه ها صحبت میکردیم، به انگیزه مقام رسیدیم که مقام، علت کسب مقام باید برای کارکنان روشن بشه تا براشون انگیزه مند بشه. آقای دکتر، من جهت یادآوری خودم و مدیرای محترم دولتی و شنونده های گرامی عرض میکنم که سازمان های کلاس جهانی عموماً، حالا نمیخوام خدای نکرده با سازمان‌های ایرانی تطابق بدم که چقدر درسته یا غلطه یا چیکار دارم میکنن، فقط من یه تصویری از یه عکس تعریف میکنم، ما میتونیم تطابق بدیم که از اون تصویر زیبا در سازمان‌های ما چقدر وجود داره. ما میگیم سازمان‌های کلاس جهانی عموما اووردن مدیر از بیرون رو گناه کبیره میدونن.
بله،
اصلا به هیچ عنوان کارشناس میارن، مثل همون که شما فرمودید کارمندی رو میاره، بعد 27 سال ایشون اومده برای اصلاح و پنچری دوچرخه‌ها، ولی بعدن مدیر عامل میشه به درستی، چون به درستی خط شغلی و بر اساس شایستگیاش و نقشی که در پیشرفت داشته مقام‌ها رو هم یکی یکی در واقع کسب کرده
و در طول سالیان.
بله دیگه، ولی الان در سازمان‌های کلاس جهانی هم این وجود داره. شما وقتی که مدیر یک قسمت به هر دلیلی میرود، حالا یا بازنشست میشه یا پست بالاتری میگیره، اولا فقط معاونتهای خودش میتونن بیان جا رو پر کنن و اون معاونی میاد جا رو پر میکنه که نقش پررنگتری در پیشرفتهای سازمان یا واحد خودش داشته. حتی بعضی موقعا انقدر این نقشهای پیشرفته چون براش نظام و منطق تعریف شده، حتی کارکنان دیگه با هم چونه هم نمیزنن، همه متفق القول میدونن که آقای ایکس یا خانم ایگرگ در پیشرفت‌های سازمان نقش چشمگیرتری داشته، پس ایشون لایقه که الان بره این مقامو بگیره.
بله.
یعنی اون موقع دیگه حتی شما چالش‌های درون سازمانی رو هم کمتر دارید.
مشاهده.
حالا شما اینو بذارید به حساب این که این منطق و این نظام نباشد، اون موقع ما 7-8 تا معاون هر کدوم باید یه جوری همدیگر رو اوت کنیم تا یکیمون بمونیم بشه مدیر. تازه اگه بیرون یکی رو نیارن، اون موقع قطعا دیگه این سازمان اون پیوستگی که شما اول فکر کنم همین برنامه در موردش مطالبی رو فرمودین دیگه اصلا وجود نداره.
دقیقا،
اصلا دیگه اون پیوستگی کاملا پاره شده است. تازه
شما
حالا دقیقا سازمانی رو فرض کنید که 7-8 تا معاونت با هم در یک رقابت نابرابر یکیشون شده مدیر. خیلی طبیعیه آقای دکتر، من اصلا بحثش مدیر و روانشناسی رو قبول نمی کنم که بگه اینا بعدن با هم خوب کار خواهند کرد.
بیشتر
اصلا فوق‌العاده سخته. شاید روی کتاب بشه بگی آقا برای دوستان یه کتاب، الان من بعضی جاها میبینم دیگه یه دوره سازمان‌های شاد و موفق میذاریم اینا با هم خوب میشن، ولی من میخوام به صراحت بگم من 20 سال کارم مشاور و تو این فضاست، واقعا ندیدم
نه.
که بعد از یه همچین جنگی که یکیشون میشه مدیر یا خیلی موقع با هم میجنگن و با موقعی که معاونا با هم در حال در واقع تقابل هستن یه ابلاغ میزنن یه نفر از بیرون سازمان که قبلا یه جای دیگه مدیر مثلا روابط عمومی بوده
نه.
یه دفعه میاد میشه مدیر برنامه‌ریزی تولید ما، همه بیرون اومده، هم اصلا تو یه فضای دیگه بوده که من بعضی موقع برام عجیبه که ایشون چجوری حالا واحد برنامه ریزی تولید و مدیریت میکنه. هنوز نتونستم بفهمم که یه آدمی که یه جای دیگه یه پست دیگه داشته تو یه سازمان دیگه چجوری میاد توی یه سازمان ما یه پست دیگه میگیره و یه شغل دیگه. این واقعا از اون
بله آقای دکتر، و ببینید وقتی این اتفاق میفته در واقع تمام شاخصهایی که توی انگیزه های ثانوی رو عرض کردیم، تمام این شاخصها رو تحت تأثیر قرار میده. یه آدمی که انگیزه مقام رو در واقع غیر اصولی کسب کرده است و دیگران این رو فهم میکنن، بیشک بر روی انگیزه پیشرفتشون تأثیر میگذاره. اون فرد زمانی میتواند این مقام در واقع تعریف نشده از لحاظ اصولی رو ادامه بده که انگیزه های پیوستگی رو هم یا پاره کند یا دور بزند، و از لذا انگیزه های پیوستگی هم درون سازمان تحت تأثیر قرار میگیرند، و در نتیجه ما سازمانی داریم که انگیزه های ثانویش تخریب شده است، و سازمانی که انگیزه های ثانویش تخریب شده است، یعنی یادگیری تخریب شده است، یعنی انگیزه پیشرفت تخریب شده، یعنی انگیزه پیوستگی و انگیزه مقام تخریب شده است. حالا چگونه می شود بعد از آن به انگیزه های عمومی فکر کرد؟ میدانید حتی ناخودآگاه بسیاری از مفاهیمی که در مورد انگیزه های عمومی هم گفتیم تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت، و چاره ای نیست که مدیران سازمان صرفاً به انگیزه های ابتدایی در واقع اشاره کنند. دلیل این که حضرت عالی در جلسات پیش فرمودید که چرا بعضی از سازمان ها فکر میکنند فقط باید برای پاداش به سازمان هاشون به کارمندانشان پول داد، بنده عرض کردم جلوتر که رفتیم اتفاقا این مورد صحیحه و کیس استادی به جای حضرت عالی را هم در موردش بحث میکنیم، بحث جایش همین جاست. یعنی وقتی که انگیزه های ثانوی و عمومی تخریب بشود، مدیران چاره ای ندارند که صرفاً به انگیزه های ابتدایی در واقع اشاره بکنند، و انگیزه های ابتدایی هم مسلماً همین حوزه‌های فیزیولوژیکی و مفاهیم غیر اکتسابی را در بر میگیرد، لذا میروند سراغ این که بالفرض یک باره به همه کارکنان که حتی گاهن حقوقشان هم پایین نیست 100,000 تومان یا 200,000 تومان پاداش بدهند،
پول بدن یا دو تا کیسه برنج بدن. آره این الان تا میگی انگیزش، میگه همین الان قرارداد بستیم قراره برنج مثلا نوع فلان رو بیارن یکی دو تا کیسه بدن، بعد مدیره از شاهکارهای ابتکاریش میگه، میگه نه ما یه ترفندهای خیلی مدیریتی هم زدیم. میگیم چیه؟ میگه چی گفتم به مدیرا 3 تا کیسه بدن، به سرپرست 2 تا کیسه، به اپراتورها 1 کیسه دیگه. اینو نهایت که بذارین آقای دکتر ما از قول آقای نیوتن استفاده کنیم. آقای نیوتن بهش گفتن تو این همه معادله که به دنیا به علم، به علم فیزیک معرفی کردی چجوری بهش رسیدی؟ ایشون یه جمله کوتاه و جالبی داشت که هر موقع میموندم برای اینکه به نتایج جدیدتری برسم معادله هامو برعکس مینوشتم، یعنی به جایی که بنویسم F مساوی M ضرب در A، حالا میومدم میگفتم A تقسیم بر A مساوی با F تقسیم بر M، و حالا اینا رو بست میدادم و میرسیدم به یه معادله جدید. بذاریم ما هم این قضیه انگیزش رو برعکسش کنیم، به مدیران بگیم که مدیران، حتی این که میگم واجب برای یادآوری خودمه و بعد مدیرای محترم دولتی که شنونده ما هستن، ما برای موفقیت کمبود بودجه نداریم.
دقیقا.
چون الان شما با 110% مدیران صحبت بکنید از 100 بالاتر، به معنی که میگیم چرا سازمانتون موفق نیست، اولین و 110 موردی که میگن میگن بودجه است. ولی من میخوام به جرئت بگم که نه، ما بودجه کم نداریم، ما شاید آگاهی مدیریتی کم داریم، اونم در زمینه رفتار سازمانی
ببیجه.
چون میتونیم خیلی ارزون، خیلی عادلانه و خیلی جهتدار کارکنان رو به سمت و سوی ببریم که حتی با بودجه کم هم موجب موفقیت سازمان بشن. آقای دکتر بزنین یه استراحت کوچیکی بکنیم و ببینیم چقدر دیگه زمان داریم و بعد در خدمت رو هستیم. میریم پخش رو بعد میگردیم. خب مدیرای محترم دولتی، شنوندگان محترم، مجدداً بحثمون ادامه میدیم. خب آقای دکتر، من ممنون میشم اگه در مورد تئوری‌های انگیزه یا تاریخچه به وجود آمدن تئوری ها و نظریه های انگیزه مناسب میدونیم چند تاشو به شنوندگان و مدیران محترم معرفی کنه.
بله حتما. ما فقط این نکته رو متذکر بشیم با تواضع و مصدر شنوندگان عزیز، به ویژه مدیران محترم، که اگر سخن از تئوری ها به میان می آید، اصلا به این مفهوم نیست که ما از عمل فاصله بگیریم یا می خواهیم فاصله بگیریم. در هر حال ما وقتی که در حوزه رفتار سخن می گوییم، باید روی یک زمین تئوریک حرکت بکنیم و ما می خواهیم این زمین را انقدر محکم کنیم که اجرای هر عملی دقیق و منطقی درون آن امکان اتفاق افتادن داشته باشد. این یک نکته. نکته بعد این که آقای دکتر، من یه تعریفی از انگیزش داشتم، ولی قبل از اینکه وارد تئوری ها بشیم میخواهم این تعریف را دقیق تر کنم، هرچند که در دقایق پیش به این تعریف دقیق تر اشاره کردم، و از درونش سه عنصر اصلی رو بیرون بیاورم که این سه عنصر اصلی بعدن تو قرائتی که از تئوری ها داریم خیلی به دردمان میخورد. ببینید، همینطور که دقایق پیش عرض کردم، انگیزش تعریفی دیگر دارد که آن تعریف خیلی جا دارد در حوزه‌های تئوری‌های اولیه انگیزش بهش پرداخته بشود، و آن این است که انگیزش یعنی فرایندهایی که شدت جهت و تداوم تلاش‌های فرد برای دستیابی به یک هدف را مشخص می‌کند. ببینید توی این تعریف سه تا عنصر اصلی وجود داشت. اول اینکه شدت به میزان سخت کوشی فرد مربوط می شود ولا غیر، ولا غیر. دوم آنکه شدت بالا به نتایج مطلوبی منتهی نمی شود مگر اینکه در جهتی هدایت شود. و سوم آنکه انگیزش از یک بعد تداوم برخوردار است. پس یادمان نرود انگیزش بدون تداوم نداریم. ما در حوزه انگیزش به قول حضرت سعدی می‌خواهیم همان شتر سواره باشیم که پیوسته می‌رود هر چند آهسته. و یادمان باشد که شدت بالا به نتایج مطلوبی منتهی نمی شود مگر آنکه در جهتی هدایت شود، وگرنه یک ماشین رو میشه با سرعت 200 کیلومتر در ساعت خدای نکرده به سمت یک دره پیش برد. و یادمان نرود که شدت به میزان سخت کوشی فرد مربوط می شود، نه اینکه در واقع با شدت افزایش بودجه، نه اینکه با شدت تزریق نیروهای جدید از جاهای مختلف. پس با این سه تا عنصر اصلی و تعریف مجدد انگیزش محضرتون رفتیم، سه تا تئوری اولیه انگیزش رو در موردش حرف خواهیم زد. اولی که احتمالاً بسیاری از بزرگواران شنوندمون، هر چند حتی آنهایی که تحصیلات آکادمیکشون در حوزه‌های مدیریت هم نبوده است، با آن آشنایی دارند، تئوری مازلوست. تئوری این روانشناس آمریکایی است که البته بعد از او مورد نقدهای بسیاری قرار گرفته است، از جمله این معلم بسیار کوچک در کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته، و در مقدمه نقدی دارم بر تئوری مازلو. و یادمان باشد که هرچند که این تئوری ابتدای نگاه آکادمیک و کلاسیک ماست به حوزه نیازها، ولی حتما و هرگز انتهاش نیست و خیلی خیلی حتی در همون چارچوب مفهومی هم بر آن نقد خواهد داشت.
آقای دکتر، من قبل از یه بحث ادامه بدیم عرض میکنم خدمت مدیرای محترم که درسته نه تئوری آقای مازلو نه تئوری های دیگه نمیتونن به تنهایی نسخه کاملی باشن، ولی هر کدوم به جای خود. به خاطر همین اصلا الان در قرن جدید میگن مدیران باید اقتضایی هم رفتار کنن هم تصمیم بگیرن. یه موقع اقتضا این است، یه موقع اقتضا چیز دیگری است، مثل تئوری های ایکس و ایگره که الان اومدن اثبات کردن که در بعضی از سازمان ها همین الان که در قرن چی میگن در سال 2014 هستیم، میگن واقعا باید با تئوری ایکس مدیریت بشود اون سازمان. و البته سازمان دانشمدارم با تئوری وای. بله فهمش از اتاری متینه که تئوری های مزدا رو میشه نقد کرد، ولی ممکنه به جاشم
بله این تئوری ها هرچند که بر همشون حتی تئوری های معاصر هم نقدای زیادی
بله هر کدوم به جای خود درست. آره.
اما نکته مهمشان این است که این تئوری ها شالوده ای دارند آقای دکتر مستحضری که تئوری های معاصر بر پایه آنها استوارند.
بله.
یعنی ما بدون فهم در واقع تئوری های گذشته و این سه تئوری که عرض خواهیم کرد هرگز نمیتوانیم قرائت درستی از تئوری های معاصر داشته باشیم. این اولا، و ثانیا این که مدیران حتما و همیشه به طور مرتب از این تئوری ها در توضیح انگیزش افراد استفاده میکنند.
بله.
یعنی این که در واقع قرائت هایی که دارند یه جورایی مثلا برمیگرده به تئوری ایکس و ایگره، یه جورایی برمیگرده به تئوری هرزبرگ، یه جورایی برمیگرده به تئوری مازلو، ولی اگر این تئوری ها را به درستی ندانند اون وقت این قرائت ها هم دچار دشواری های فراوانی میشن. آقای مازلو مستحضرید که در واقع پنج مرحله را در یک هرمی مطرح کرد که ما این هرم را تئوری سلسله مراتب نیازها مینامیم، و هرچند که در ابتدا هرم ایشان احتمالاً تعداد بیشتری هم داشت، اما بعداً دانشجویانشان رویش کار کردند و خودش تایید کرد که آقای مازلو به عنوان یک روانشناس این سلسله مراتب را معرفی کند. که من خیلی خواهش میکنم از شنوندگان محترم که غیر از آن که این سلسله مراتب را به دقت هم یادداشت کنند و هم در موردش تأمل بفرمایند، روی نکات بعدی که عرض می‌کنیم هم به طور ویژه دقت نظر داشته باشند. این سلسله مراتب با نیازهای فیزیولوژیک، یعنی همه آن نیازهایی که میان آدمیان و سایر در واقع موجودات مشترک است مثل گرسنگی و تشنگی و غیره آغاز می‌شود، با نیازهای ایمنی یعنی امنیت و حفاظت مثلا ادامه پیدا می کند. سوم به نیازهای اجتماعی می رسیم مثل محبت یا احساس تعلق. بعد به در واقع یکی از مهمترین بخش های نیازها که اگر وارد گروه نشده باشیم امکان پذیر نیست، اگر وارد جامعه نباشیم امکان پذیر نیست، و آن نیاز به احترام است. که این نیاز به احترام عوامل درونیش یعنی استقلال و عوامل بیرونیش به مقام و توجه اشاره دارد، و در نهایت در واقع پایان این هرم با نیاز به خودشکوفایی، یعنی تبدیل شدن به چیزی که فرد قابلیت تبدیل شدن به آن را دارد به پایان میرسد. و این در واقع شاید همان چیزهایی هم هست که در رویکردهای دینی ما بسیار به آن توجه شده. اما آقای دکتر، من خیلی اصرار دارم به اینکه بلافاصله بعد از اینکه این سلسله مراتب را یادداشت فرمودند عزیزان محترم، این دو نکته را هم به آن بیفزایند در چارچوب مفهومی مازلو. اولا آقای مازلو معتقد است که آقای مازلو معتقد است و ما داریم تئوری ایشان را بازگویی میکنیم، بنده خودم جز منتقدین این دو نکته هستم که ایشان ادامه میدهد. آقای مازلو میگوید که ما باید برای رسیدن به هر مرحله ای از این سلسله مراتب مرحله گذشته را در واقع از پیش روی من برداشته باشیم، یا آن مرحله قبلی را طی کرده باشیم. یعنی اینکه ما فقط و فقط می توانیم به نیازهای اجتماعی برسیم یا به نیازهای اجتماعی بیندیشیم به عنوان سومین مرحله از سلسله مراتب نیازها، که نیاز از مرحله نیازهای فیزیولوژیک و از مرحله نیازهای ایمنی عبور کرده باشیم. یعنی اگر جامعه ای باشد که هنوز سطوح نیازهای فیزیولوژیکیش را پاسخ نگفته باشد یا سطوح نیازهای ایمنیش را پاسخ نگفته باشد، سخن از نیازهای اجتماعی به عنوان مرحله سوم و بعد از آن نیاز به احترام و حتی در نهایت نیاز به خودشکوفایی سخن بیهوده است. پس این اولین نکته ایست که باید دیده شود. دوم این که آقای دکتر، اینجا جای نقد بسیار دارد که بنده هم در مقدمه آخرین کتابم مفصل به آن اشاره کردم و دوستان دیگری هم در پارادایم های دیگری، حتی هم اسران آقای مازلو هم آن را نقد کردن، این است که آقای مازلو معتقد است که مهمترین عامل انگیزشی نه در مرحله 5 است، نه در 4 است و نه در 3 است و نه در 2 است. مهمترین مرحله انگیزشی در سلسله مراتب نیازها در مرتبه اول است، یعنی نیازهای فیزیولوژیک. این نکته جسارتاً باز می‌گردد به رویکردهای پوزیتیویستی یا فردگرایانه‌ای که در آمریکای شمالی به شدت غالب است. شما همین الان اگر سینمای آمریکا را ملاحظه بفرمایید می‌بینید که مشکل و چالش این است که یک فرد یا درون یک چه می‌دونم سیاه‌چاله‌ای یا بالای یک قله‌ای یا وسط دره‌ای یا در یک بیابانی گیر افتاده است، یک فرد، و زمانی هم که میتواند از این بیابان یا این خیابان یا این دره یا قله یا هر چیز دیگری نجات پیدا بکند، به خاطر این است که توانسته است یک بخشی از نیازهای فیزیولوژیکیش را در واقع به خوبی پاسخ بدهد.
ببینید مدام دنبال ابر قهرمان
دقیقاً و یادمان نرود که ما وقتی سلسله مراتب نیازها را از زبان مازلو قرائت میکنیم، باید این قرائت را تا پایان بخوانیم و تا ته بخوانیم، و قرائت مازلو را تا پایان خواندن یعنی تاکید بر این دو نکته که ما از هر مرحله ای در سلسله مراتب مازلو عبور نمی کنیم مگر آنکه آن مرحله به اتمام رسیده باشد، و به مرحله دیگر نمی رسیم مگر آنکه مرحله قبل را به پایان رسانده باشیم، اولا، و ثانیا این که مهمترین عاملی که در واقع بیشترین انگیزش را ایجاد می کند پاسخ گفتن به پایین ترین سطح نیازها، یعنی نیازهای فیزیولوژیک است، که البته این به شدت قابل نقد است.
بسیار ممنون آقای دکتر. اگر اجازه بدین بقیه تئوری‌های انگیزشی ایکس و ایگرگ هرزبرگ و بقیه تئوری‌های انگیزشی رو بذاریم انشاءالله در جلسه و برنامه آینده برای شنونده‌های محترم توضیح بفرمایید. خب شنونده‌های عزیز، به پایان برنامه 50 مدیریت برتر رسیدیم. ما شما رو به خدا میسپاریم و دعوت میکنیم برای دوستانی که برنامه رو از ابتدا نشنیدن، خلاصه این برنامه رو از زبان سرکار خانم مریم هدیه‌لو مجدداً بشنون.
آنچه در برنامه 50 مدیریت برتر شنیدید، بسیاری از ایده های خلاقانه در سازمان ها در محل تعاملات سازمانی رخ می دهند که در ارتباطات پیوسته سازمانی به دست می آیند. انگیزه مقام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برخی از افراد شاید به دلیل داشتن بعضی از مشکلات شخصی و روحی و نقاط ضعف خود خواهان مقام باشند، اما انگیزه مقام به یک رتبه نسبی فرد در گروه یا جامعه لحاظ می شود و با آن انگیزه شخصی متفاوت است و البته رابطه بسیار نزدیکی با نقش اجتماعی فرد در گروه و سازمان دارد. علت کسب مقام بایستی برای کارمندان سازمان‌های دولتی افزایش کارایی و تفویض اختیار باشد و همینطور هم هست. بسیاری از مفاهیمی که در مورد انگیزه‌های عمومی گفتیم گاهی تحت تأثیر تصمیمات سازمانی قرار می‌گیرند. گاهی مدیران بایستی فقط به انگیزه‌های اولیه اهمیت دهند، زیرا انگیزه‌های عمومی و ثانویه تخریب شده‌اند. در این برنامه 3 تئوری اولیه انگیزش را مورد توجه قرار دادیم و آنها را در برنامه‌های آینده بست و توسعه خواهیم داد. امضا مدیریت برتر.
تشکر میکنیم از اساتید محترم این جلسه برنامه مدیریت برتر، جناب آقای دکتر آسیاچی و دکتر فرهادی. ممنونم از شما همکلاسی های خوبمون که در کنار برنامه مدیریت برتر بودید. این برنامه کاری بود از رادیوی تخصصی اقتصاد به همراه مریم هدیه‌لو، مطهر مهرابی و من مریم عابدی که در کنار شما بودیم، در کلاس درس و ما هم استفاده کردیم و یاد گرفتیم و یادداشت برداشتیم. تا جلسه بعد و درس جدید، خداحافظ.
تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران. روش IVF یکی از راه‌های باروری است. در برخی از شرایطی که مشکل باروری وجود دارد، می‌تواند لقاح را در خارج رحم مادر و در شرایط مصنوعی که مانند رحم شبیه سازی شده انجام داد و پس از 2 تا 6 روز آن را به بدن مادر منتقل کرد. نخستین بار استرالیا در سال 1352 موفق شد این عمل پیچیده را انجام دهد. در ایران برای اولین بار پس از انقلاب دکتر ابوطالب صارمی در سال 1367 پژوهش خود درباره IVF را منتشر کرد. 2 سال بعد در سال 1369 در یزد اولین کودک به این روش آزمایشگاهی متولد شد و 1 سال بعد هم 1 دوقلو در تهران به همین شیوه متولد شدند. به این ترتیب در پایان دهه 60 ایران برای اولین بار صاحب دانش نوزاد آزمایشگاهی به شیوه IVF یا لقاح خارج رحم شد.
از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بار بر شد در امتداد باران. از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بار بر شد در امتداد باران.
از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بار بر شد در امتداد باران.
در زخره های همت جوشید خون غیرت، بانگ سرود و وحدت آید ز چشم ساران. بانگ سرود و وحدت آید ز چشم ساران.
فالفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد، بر پهن دشت باور خالی است جای یاران، خالی است جای یاران.
از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بار بر شد در امتداد باران.
در زخره های همت جوشید خون غیرت، بانگ سرود و وحدت آید ز چشم ساران. بانگ سرود و وحدت آید ز چشم ساران.
فالفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد، بر پهن دشت باور خالی است جای یاران، خالی است جای یاران.
بر پهن دشت باور خالی است جای یاران، بر پهن دشت باور خالی است جای یاران، خالی است جای یاران.
من ایرانیم، خواستگاهم وطن، شعار سراسر وجودم سرای وطن. سلامت بماند هر آن کس که بود سرا و نیایش سرای وطن.
گوهی متنها تکیه گاه شانه خود می شویم، مست از لب جام می و میخانه خود می شویم.
حمایت ز کالای ساز وطن، بباشد مرام همه هموطن.
زحمت در زوغانر مردم لانناره، حمایت ایلیه کهرمانناره.